Mellow oak meadow small mass the deep purple تو کردی تو کردی نداند کس جانا چه کردی چه ها کردی با ما چه کردی تو چشمم را دریا تو رفشان تو کردی تو کردی روان از چشم ما گوهر ها دریا ها تو کردی
چه شنیدیم تصنیف مرا عاشقی شیدا تو کردی بود از بنان. اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش، حریف خانه و گرما به و گلستان باش. شکنج زلف پریشان به دست باد مده، مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. گرت هواست که با خضر هم نشین باشی، نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش. زبور عشق نوازی نکار هر مرغی است، بیا و نوگل این بلبل غزل خوان باش. طریق خدمت و آیین بندگی کردن، خدای را که رها کن به ما و سلطان باش. دگر به صید حرم تیغ بر مکش زنهار، وزان که با دل ما کرده ای پشیمان باش.
تو تپیده دم آیم، مگر ترا جویم، بگو کجایی. نشان تو گه از زمین داری، ده آسمان جویم، ببین که بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دارم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از یارم دگر چه خواهی. یک دم هستی یاد من، نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسید حال
چه شنیدیم. تصنیف به سوی تو بود از سرهنگ زاده. چکاوک را شنیدید از رادیو گفتگو. شب و روز خوش. بدرود.
لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا. لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
اگر عجز دشمن و نقشه های پنهانیست، ای گنج سلیمانیا، نامت چنان تیغ مالک اشتر در صف اول پیکا برنده و کوبنده است.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم تا ساعت 14. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها باشید. هوای صبح سرشار از آرامش و دلخوشی است. دلخوشی برای یک روز خوب، یک روز بی‌دغدغه. در این روز خوب خدا، تلاش ثمر بخش و دلی شاد و آرام براتون آرزو می‌کنم. نگاه صبح حس زیبایی جوانی در رگ‌های زندگی است و بی صبح زندگی پیش نمی‌ره. جهت حیات و بودن رو باید با صبح تنظیم کرد. صبح نو مبارک. خب دوستان عزیز شنونده در خدمتتون هستیم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز به ساعت 6:30 رسیدیم. برنامه حیات خلوت در این لحظه تقدیم به شما میشه. Thank you.
مهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، دانشمندان، فرهیختگان و افراد اثرگذار در حوزه علم، دانش، پژوهش و فلسفه زیستن در کشور عزیزمون ایران.
استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات نانوفناوری دارویی، مدیر گروه نانوفناوری دارویی دانشگاه تهران، دبیر بورد نانوفناوری دارویی در وزارت بهداشت خانم دکتر فاطمه عتیابی.
سلام، خوش آمدید خانم عتیابی به خانه خودتون، به برنامه حیات خلوت.
سلام خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده گفتگوی ما هستن.
درود بیکران بر شما. شما جزء 1% دانشمندان برتر جهان هستید. علت این انتخاب رو ابتدا به من فرمایید، چی میدونید؟
حالا علت انتخابش، چون یه سازمان جهانی هستش که انتخاب میکنه، معیارش افرادی که دانشمندانی که به قول خودشون بیشترین استنادات رو داشتن، یعنی پژوهشگران جهانی به کارهای اینها بیشترین ارجاع رو دادن.
درست.
سالانه انتخاب میشن در رشته های مختلف که من توفیق داشتم که در رشته فارماکولوژی انتخاب شدم و مدت 5-6 سال هستش
تقریبا. سرکار خانم دکتر، شما یکی از نامآوران ایران زمین هستید که پژوهش‌های علمیتون، داکیومنت هاتون اصطلاحاً مورد استناد دانشمندان دیگر قرار گرفته و همینطور ما میدونیم که یکی از پیشروان و پیشگامان عرصه فارماکولوژی در ایران و توسعه اون توی علم نانو و چیزهای دیگر بودید. آن پژوهش‌هایی که تونسته اثرگذار باشه از شما چه عنوان‌هایی داره؟ راجع به اون صحبت بکنید تا مخاطبان ما با اندیشه شما بیشتر آشنا بشن.
من همونجور که فرمودید رشتم فارماسیوتیکس هستش، رشته در واقع تخصصی، ولی یه گرایشی از فارماسیوتیکس و بعد چند سال وارد شدم و اون هم نانوتکنولوژی هستش. در واقع ورود نانوتکنولوژی به پزشکی و داروسازی، این رشته تخصصی الان من هستش که بیشتر کار میکنم. این رشته قابلیت های زیادی داره. من اگه بخوام توضیح خیلی مختصر بدم، فارماسیوتیکس در واقع میشه طراحی و تبدیل مواد دارویی به شکل قابل تجویز به بیمار. این میشه تعریف فارماسیوتیکس، که خب داروهایی که الان توی بازار دارویی هستن عمومنشون به این صورت، یعنی از ماده دارویی طی فرایند مفصله و خیلی پیچیده و سخت تبدیل میشن به انواع مختلف داروهایی که قابل تجویزن، یعنی شکلای دارویی که شما تو بازار دارویی میبینیدشون.
یعنی میگن این دارو آهسته رهشه توی حوزه شما قرار میگیره؟
بله، یعنی اصلا کلا یه ماده دارویی که یه ماده داروی ایکس که مثلا استامینوفن شما میشناسید، خود ماده دارویی هستش که اثر دارویی داره، ولی اون ماده قابل استفاده نیست توسط بیمار. باید این تبدیل بشه به مثلا قرص، به کپسول، به یه شکل تزریقی، به مثلا کرم، پماد. این فرایند رو بهش میگن فارماسیوتیکس فرمولاسیون در واقع. یعنی این تبدیل بشه به یه فرمی که قابل تجویز باشه، بعد بشه اون رو دوزبندی کرد، بگی با چه تعدادی در چه زمانی خورده بشه.
پس یک ریاضیات دارویی داره
یه بله یه رشته خیلی سنگین و مفصل و بسیار بسیار پر اهمیت هستش، چون خیلی از مشکلات دارویی که شما میبینید، مثلا اگر یه داروی شما مصرف کنید بعد ببینید که اثر دارویی نداشتش، ممکنه اولش که به شما بگن که چرا این دارو چرا اثر نکرده، مثلا خوردم سرم خوب نشده، ممکنه اول به نظرتون برسه آها شاید ایرانیه، اگه خارجی بود شاید میکرد، در صورتی که اینطوری نیست. یعنی این فرایع، این ماده دارویی، خود ماده دارویی ممکنه سورسش، محل تهیهش همون محل و کمپانی بوده که اون یه شرکت خارجی خریده خود درست. ماده دارویی.
یعنی شما میگید ما بین شرکت‌های دارویی با اون معادله و با اون فرمولاسیونی که بهشون میدن ممکنه یه تفاوت‌های کوچیکی داشته باشه، در یک بیمار اثر بگذاره، ولی همون قرص از یک لابراتوار دیگه اثر چندانی نداشته باشه.
میخوام بگم که ماده دارویی، خود ماده اولیه دارویی ممکن سورسش یه جا باشه، ولی وقتی اون تبدیل میشه به یه شکلی که قابل تجویز هستش، اون یه فرایندی هستش که ممکنه این ماده رو از 100% تا 0% تغییر بده اثرش رو. یعنی انقدر میخوام بگم این فرایند پیچیده، مفصل و مهم هستش. شما ماده داروییتون اگه 100% ماده خالص و خوب و اینا باشه، تا بیاد تبدیل بشه به یه قرص، به یه کپسول، به یه چیزی که قابل تجویزه، این فرایند انقدر مهمه که میتونه این ماده دارویی اولیه رو به 100% فعالیتش بهینه کنه، برسونه و میتونم کاملا بی اثرش کنه. یعنی اینقدر این فرایند مهمه. این قسمت مهمی هستش که رشته تخصصی ما هستش که فرمولاسیون میکنه.
به نظرم میرسه که شما در طول روز وقتی که دارید به سمت محل کارتون میرید یا از شهر خارج میشید یا هر چیزی که در قاب عکستون میبینید، دارید به فرمول شکلی اون فکر میکنید. یعنی اساسا ذات حرفه شما به نظر میرسه تحلیل کننده و تجزیه کننده همه اجزای جهان هستی.
شما خیلی خیلی قشنگ توصیف کردید، ولی به هر حال من خودم به کارم اینطوری نگاه میکنم، واقعا به حرفم
آفرین.
من میخوام بگم کارم
به نظر میرسه شما دائم در حال کشف هستید و این شما رو شاخص میکنه از کسانی که صرفا داروساز هستن، صرفا پزشک هستن، ولی حوزه تخصصی حضرت عالی به قدری آیات و نشانه های خداوند رو میشه در این حرکت دید و چقدر به شما کمک کرده که بتونید با جامعه بهتر ارتباط برقرار کنید، موجود خیر بیشتری چه در جامعه علمی چه در جامعه زندگی معمولتون بشید.
قطعا اگه آدم به کارش علاقه داشته باشه، همه جا، همه کارها، همه هر چیزی که دور برمون میبینیم، همه آیاتی از قدرت الهی هستن و توی اونها انقدر رمز و رموز هستش که واقعا من خودم به شخص اینطوری هستم. یعنی یه موقع ساعتها میشنم به یه چیزی کوچیک خیلی ابتدایی فکر میکنم، بعد مطالعه میکنم، بعد واقعا هنگ میکنه ذهنم، این همه پیچیدگی لازم بوده خدای سبحان بذاره توی چیز خیلی مورد کوچیک. حتما میخواسته ما رو مشغول کنه به اینکه بیشتر بخونیم، بیشتر یاد بگیریم و ذهنمون، فکرمون، مغزمون فعالتر بشه. و واقعا همینطوری که خیلی پیچیدگی هست و خیلی جا هستش که ما خیلی کار داریم که هنوز یاد بگیریم.
دقیقاً من دارم میگم آره، یعنی واقعا اینقدر خودم شگفت زده هستم دارم میگم، زمانی که خود من روبروی یک دانه گندم قرار گرفتم حیرت زده شدم، فکر نمی کردم اینقدر لایه های آرت های مختلف در یک گندمه. حالا که شما واقعا حوزه کارتون خیلی گسترده تره، این گستردگی شما رو از دانشگاه تهران خوندید درسته؟
بله، من داروسازیمو دانشگاه تهران خوندم.
بعد رشته شیمیتون رو در منچستر ادامه دادید؟
من رشته تخصصی فارماسیوتیکسم و بله دانشگاه منچستر انگلستان گذروندم.
و بعد هم به فرانسه رفتید؟
بعد نه، بعد اومدم تهران استاد دانشگاه شدم، بعد از یه دوره‌ای برای دوره فلوشیپ رفتم فرانسه در قسمت نانوتکنولوژی، این بار یه گرایش جدید